حمایت میکنیم و توجه داریم که بخش بزرگی از پژوهش‌هایی که در مورد اسلام و ایران صورت میگیره در خارج از کشور اتفاق میفته، هم از اینکه پژوهشگران ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند روی موضوعات کار میکنن یا پژوهشگران غیر ایرانی که به دلیل علاقهشون به ایران شناسی و اسلام شناسی روی این حوزه ها متمرکز هستن. باز به این نکته توجه کنیم که بخش مهمی از ارجاعات و استنادات ما در داخل در مورد فرهنگ، هنر، دین، مذهب و خانواده در ایران پژوهش‌هایی در خارج از کشور صورت میگیره. لذا برای نهاد سیاست‌گذار فرهنگی ضرورت پیدا میکنه که اونجا یک جریان سازی بکنه و از آثار و منابعی که با جهت‌گیری کلی نظام ارزشی ما در داخل انطباق دارن حمایت بکنه. مضافا این که به هر حال یک جریان ایران حراسی و اسلام حراسی گسترده‌ای در خارج از کشور وجود داره و از این جهت مجموعه نظام تصمیم گیری فرهنگی کشور ضرورت داره که برای مقابله با این جریان از پژوهش‌هایی که در واقع صورت درست‌تر و نزدیک به واقع از فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران ارائه می‌کنن، تصویری ارائه می‌کنن، حمایت بکنه و این در واقع سود و فایده متقابلی است. یعنی ما به همون میزان که در داخل سرمایه‌گذاری می‌کنیم اگر در خارج سرمایه‌گذاری بکنیم هم خودمون در اینجا بهره‌مند میشیم و هم تصویر ایران و تصویر اسلام در خارج از ایران تصحیح میشه.
بله قطعا سرمایه‌گذاری فرهنگی شاید در لحظه جواب نده ولی در دراز مدت میتونه خیلی پاسخ خیلی از مسائل رو داده باشه و هدفمند باشه. متشکرم از شما آقای دکتر ظاهری همراه ما بودید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما، تمامی همکارانتون و تمام پژوهشگرانی که قرار در این دوره با شما همکاری بکنن.
منم از شما تشکر میکنم. فقط این نکته آخر رو اضافه میکنم که انشاءالله در روزهای آتی انشاءالله آیین برای معرفی دبیر علمی، اعضای شورای علمی و همطور رونمایی از پوستر جشنواره با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد. دعوت میکنم از اصحاب رسانه از جمله برنامه وزیر شما و رادیو فرهنگ که انشاءالله این آیین رو اطلاع رسانی کنم.
حتما حتما. چشم، متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشه. خدا نگهدار. خاطرتون باشه شنبه ما یک بحث بسیار مهم و یکی از موضوعات روز سیاستگذاری های کلان کشور رو بررسی کردیم، بحث ساماندهی اتباع بیگانه و اکثرا غیر مجاز در کشورمون و به شما وعده دادیم که انشالله حتما دوشنبه با یکی از مسئولین در رابطه با این مسئله صحبت خواهیم کرد، ابعاد فرهنگی، امنیتی، سیاسیش رو بررسی کردیم. اما الان می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما هم بخیر. صدای شما خیلی ضعیفه.
سعی می‌کنم بلندتر صحبت بکنم. الان بهتر شد؟
بله بله.
صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. آقای دکتر ببینین، این بحث ساماندهی اتباع خارجی در کشور یکی از موضوعات بسیار روز، اکثر رسانه‌ها بهش میپردازن، یکی از دغدغه‌های مردم. حالا یه وقتایی خبرهایی در حواشی این خبر اصلی هم میشنویم، نمیدونم نزاع پیش میاد، سرقتی اتفاق افتاده، نمیدونم در فلان استان تعداد تولدها از اتباع غیر مجاز بیشتر از ایرانی‌ها بوده و غیره و غیره که به این مسئله دامن میزنه. میخوام ببینم که الان وضعیت قانون در کشور ما برای ساماندهی اتباع خارجی در کشور چطوره. این نکته رو هم بگم آقای دکتر زهره، من شنبه هم گفتم شما الان به عنوان یه ایرانی بخوای بری یه کشوری زندگی بکنی، هر کشور کلی داستان داری، یعنی یا باید به خود پول ببری یا تحصیلات ویژه ببری، امتیاز ببری، زبان اونجا رو بلد باشی، نمیدونم شرکت ثبت بکنی، دو تا سه تا از شهروندان اون کشور رو در واقع به کار بگیری، استخدام بکنی، براشون کارآفرینی بکنی، مالیات بدی، یعنی همه این مراحل حالا دو تا سه تاشو بعد طی بکنی تا اجازه بدن شما در اون کشور زندگی بکنی. ولی این اتفاق در کشور ما اصلا نیست، همش قوانین نداریم ما.
بله، همین نکاتی که شما فرمودید ناظر بر وجود خلأ قانونی هست که قاعدتا میبایستی از طرف دولت و به ویژه وزارت کشور در راستای ساماندهی پناهجویان در واقع لایحه بیارن. این یه نکته هستش. به هر حال واقعیتش اینه که ایران و افغانستان با اشتراکات مختلف از زبانی، فرهنگی، تاریخی و با بخش‌های عمده از اقوام در اینجا میشه گفت هویتی، ما در واقع سبب شد که اتفاقاتی که در سنه افغانستان توی این 40 سال افتاده، خب ایران مدارا کرده و برادری کرده و خیلی از اینها الان سابقه بیش از 30 سال اقامت در ایران رو دارن و شهروندای خوبی هم بودن عمدتاً، این رو هم از نظر دور نداریم.
خب اصلا لحظه من یه پرانتز باز بکنم، اصلا بحث خوب بودن یا بد بودن نیست، بحث اینه که باید قوانینی وجود داشته باشه برای اینکه اصلا شما بگین یک شهروند بسیار تاثیرگذار اصلا از 100 تا ایرانی هم مثلا کارهایی که انجام داده در کشور بهتر باشه، ولی این دلیل نمیشه که ایشون بدون قوانین اینجا زندگی بکنه. درسته،
همین هست. میخوام بگم این اشتراکات و این ویژگی ها در کنار نبود این آن قوانین سبب شده که خب جامعه تحمل بکنه. اما خب واقعیت این هستش که آب میگن مایه حیاته، اما یه حدی که یه دفعه بگذره تبدیل میشه به یه تهدید و شما من زندگی شما اگر دچار آب گرفتگی بشه، همون آبی که برای شما مایه حیاته دردسر میشه. الان وضعیت همینه، یعنی شما فرض بفرمایید 10,000 تا 100,000 تا 500,000 تا 1,000,000، خب این تعامل میشه، اما الان از حد داره میگذره. و جالبیشی هم این هست که سیستمی که در اونجا هست که بگیم حالا دولت، حکومت، چون وضع مشخصی نداره، عامل اصلی در این بی جا شدگی هم عامل بیرونی هست. و حتی همین موضوعی که بنده میتونم بگم در خودش فرصت داره، تهدیداتش داره امروز پررنگ میشه و باید برای اینا چاره‌اندیشی بشه.
خب آقای زهره، اینا چیزاییه، همین، نه ببینید، اینا چیزاییه که ما باید به شما بگیم که مثلا تهدیداتش داره پررنگ میشه، شهروندان الان ناراحتن، ایرانی‌ها دوست دارن وضعیت ساماندهی بشه، این چیزاییه که ما باید به شما بگیم. اون چیزی که شما باید به ما بگیم، بگی به قول خودتون میگین 30 ساله که الان ما شهروندانی داریم که 30 ساله دارن اینجا زندگی میکنن. پس 30 ساله که قانونگذاران ما در مجلس شورای اسلامی فرصت داشتن که قوانینی رو در واقع تصویب بکنن و من نمیتونم بپذیرم از یک نماینده مجلس که میگه ما خلأ قانونی داریم.
خب ببینید، مجلس میتونه قانون وضع بکنه، اما مهمتر از اون دولت هست که میبایست لوایح رو بیاره. این مسئولیت اصلی متوجه کی است؟ متوجه دستگاه اجرایی.
یعنی منظور شما اینه که الان ما مصوبه‌ای داریم که ضمانت اجراییش مشکل داره؟
نه، بحث ضمانت اجرایی نیست. من عرضم این که اصلا خیلی جا ما خلأ داریم. ببینید الان فرض بفرمایید در هر کشورش، من خودم خب در اروپا هم دیدم این وضعیت رو دیگه، همین که شما اشاره کردی، علارغم این که فرض بفرمایید حتی الان مرزها رو هم برداشتن، وضعیت شنگن وجود داره در اروپا، اما هم به همین سادگی هم نیست که طرف بتونه از این قسمت راحت جا به جا بشه و بره در بخش دیگه از اروپا مثلا مستقر بشه و بخواد زندگی کنه. یه سری ضوابط داره و ما این ضوابط رو میگم این به صورت کمپلکس در اومده، اینا تلمبار شده و البته هیچ وقت فکر نمی کردن که این چند ده هزار یا چند صد هزار تا تبدیل بشه به یه همچین وضعیتی. این رو شما تو این دو سه سال اخیر داریم میبینید، در گذشته این شکلی نبوده. بخشی از اینا که اینجا هستن تکلیفش روشنه، کارت دارن و یه سری در واقع مدارک مثبتی دارن که طبق اون مدرک داره کار میشده و میشه، در اینجا ما این خلل رو نداریم. میاد میرسیم به قسمتی که تو این دو سال یا سه سال پیش اومده و حتی تبدیل شده به یه جریانی که دارن قاچاقبری میکنن، خیلی دارن سود میبرن.
برگردیم دوباره به بحث اینا، همون میگم نکته که شما میفرمایید چیزایی که ما خودمون میدونیم و به خاطر همین با شما تماس گرفتیم.
شما فرضیه رو که باید اول روشن بکنید.
روشنه الان خود فرضیه
دامن میزنه، تبدیل میکنه به یه تهدید بزرگ. یه بخشی از اینا سالهاست در اینجا هستن، ما اینا رو قشنگ میشناسیم، قانون وجود داره، مدارک وجود داره، اینا سر جای خودشون هستن، داره رسیدگی میشه. الان بخشی از صورت مسئله است که تقریبا جامعه رو دچار شوک کرده و ما با این بخش کار داریم.
خب به قول شما الان میگین دو سه ساله این اتباع غیر مجاز، منم اولش عرض کردم خدمت شما اتباع غیر مجاز، الان دو سه ساله شما به گفته خودتون، الان میخوام ببینم تو این دو سه ساله، یعنی از حالا میگیم سال اولش هم نه، تو این دو ساله چه کاری انجام شده، چه مصوبه هایی در مجلس مطرح شده، اصلا مجلس مصوبه هایی که وجود داره و به دولت ابلاغ شده و دولت اجرایی نکرده رو پیگیری کرده که آقا چرا اینا اجرا نمیشه؟
ببینید شما بخواید اینجا یک نفر رو پیدا کنید یا دستگاهی رو بگید چرا اجرا نکرده، عرض من این هست، مسئولیت ساماندهی اتباع بیگانه دولت هست. بایستی دستگاه اجرایی که استاندار داره و داره میبینه این اتفاقات رو در جای جای کشور، او برای ساماندهی اینها لوایحی رو آماده بکنه به عنوان آنچه که میخواد تبدیل بشه به قانون
و به مجلس بفرسته
و بده به مجلس که مجلس اینها رو مصوب بکنه و بعد بر اساس بعد نظارتی که مجلس داره ببینه مصوبات آیا اجرا شده است یا نشده.
وقت اگر دولت این کارو نکنه مجلس کاری نمیتونه انجام بده خودش،
نمیتونه. ولی ما دریافتی رو نداریم که یک استاندار داره، ما دریافتی رو نداریم که دستگاه اجرایی ما داره، دستگاه امنیتی ما داره. ببینید یعنی ما هم که در اونجا هستیم در مجلس، اما این مجلس که 4 ماه کارش شروع شده، اما در مجلس میخوام بگم خود مجلس به ما و مجلس نمیتونه در ابتدا بیاد بگی که میتوانم یک تحت عنوان طرح نماینده و نمایندگان بیان این طرح رو پیشنهاد بکنم و تبدیل کنم به قانون. اما این موضوع چون یک کار مستمره، یک کار نظارتی دستگاهیه و باید اینو مدیریت کنم برای اداره این، اونجایی که خلأ قانون دارن باید در شکل لایحه بیارم به مجلس و این رو مصوب کنن.
خب من متوجه شدم و کاملا مشخص شما میخواستیم با وزارت کشور هم ارتباط بگیریم که این صحبت رو با عزیزان در وزارت کشور هم داشته باشیم که حاضر به گفتگو نشدن و این تصدیقی هست بر صحبت‌های شما. ولی نکته من اینه، میگم اگر وزارت کشور به هر علتی ورود نمی‌کنه، استانداری ها ورود نمی کنن، لایحه به مجلس نمی رسه، برای خب ما در مجلس پژوهشگر داریم، بررسی های داریم،
این زمان بره این
بیشتر از 3 سال
نمایندگان درگیر بشن، برن اصلا مجلس رو ول کنن، برن در سطح کل کشور بچرخن و حاضرین که امکان نداره که
نه. بالاخره شما میتونید گزارش‌های از استانداری ها بگیرید دیگه، نماینده مجلس نیست شما که، نه نماینده خودش باشه.
این کار علمی باید انجام بشه. من یه گزارش
پژوهشگاه مجلس نمیتونه این کار انجام بده. من میدونید چی میگم، من میگم حرف شما، من میگم صحبت شما کاملا درسته که روال درست و منطقی و علمیش اینه که لایحه از وزارت کشور استانداری ها به وزارت کشور و وزارت کشور به مجلس برسه. حالا به هر علتی این سازوکار نمیکنه، ما که نباید بشیم نگاه کنیم ببینیم که داریم مشکلات
مسبب بکنه، کارآمد نخواهد بود. چرا؟ چون مسئولیت ساماندهی، نظارت، کنترل، تامین امنیت، رسیدگی به مسائل مختلفی که پیش میاد، بنده در مجلس.
خب یعنی حتی ببخشید، یعنی حتی مجلس نمیتونه این سوال رو از وزیر کشور بپرسه که شما چی کار میکنید؟
تو همین مدت ما با وزیر جدیدم که تعیین شد، میگم ما 4 ماهه که الان در مجلس شکل گرفته دیگه. خود بندم به نوعی یک افغان شناسم، در حوزه افغانستان بیش از 30 ساله دارم کار میکنم، لذا یک مسئله بسیار پیچیده و چند وجهی رو به سادگی که نمیشه باش برمارد.
اصلا اینقدری که اینقدری که تو کشور ما پیچیده شده پیچیده بینید فقط مسئله کشور ما نیست. ببینید الان ترکیه این مسئله رو با آلمان داره، یعنی یه تعداد بسیار زیادی ترک ها میخوان مهاجرت بکنن به آلمان. کانادا این مسئله رو با آمریکا داره، یه تعداد بسیار زیادی شهروندان کانادایی که حتی ممکنه خیلی هاشون ایرانی هم باشن و مرزشون به گونه ای هستش که شما پاتو از این برداری اونور یه شهر دیگه است، یعنی مرزی وجود نداره ولی این مسئله رو داره، ولی اینقدر پیچیده نیست. فرانسه این مسئله رو با بلژیک داره، با آلمان داره، ولی اینقدر پیچیده نمیشه که به اندازه کشور ما شده.
ما مشکل پیچیدگیش در اینجاست که سیستم سیاسی این طرف که در افغانستان باشه اصلا در تراز سیستم های محیط پیرامونه نیست دیگه، یک ناامنی فزاینده، اونم با مشارکت عواملی که بهش میگیم دشمن مثل امریکایی ها دارن تلاش میکنن. ما اشراف اینو داریم که سعی کنن به این رو تبدیل کنن به یک موضوع ضد امنیتی و من میخوام بگم اینطور رسانه باید دقیق اطلاع رسانی بکنه. بخشی از اینهایی که امروز به ما پناه آوردن اینها دارن واقعا همکاری میکنن.
بله منم اول بعد صحبتم خدمت شما گفتم اتباع غیر مجاز.
حالا اتباع غیر مجاز میخوام بگم این بخش غیر مجازش رو ما باید سریعتر براش یه فکر اساسی میکردن و بکنن
متشکرم
کنترل بشن
انشالله.
و بعد ما بخشای دیگر رو روشون کار
انشالله. بکنیم. حالا فعلا که گفتیم فایده هم نداره مجلس کاری بکنه چون قراره، چون وقتی دولت پیگیری نمیکنه ما مصوبه بدیم فایده ای نداره. آقای دکتر ولی ما در برنامه پویش رادیو فرهنگ پیگیری خواهیم کرد از شما که فرمودید افغانشناس هستین، عضو کمیسیون امنیت ملی هستین، از وزارت کشور که امروز حاضر نشدن گفتگو بکنن و به شدت رو پیگیری میکنیم چون جزء دغدغه‌ها و مطالبات جدی مردمه مخصوصا در برخی از استانهای خاص کشور.
آره من قبول دارم ولی این نکته را من به شما عرض می‌کنم.
30 ثانیه متشکرم.
مسئله بسیار مهمه. ما بالاخره 40 ساله که میزبان بودیم و واقعا هم بخش عمده ای از این عزیزان در اینجا به بهترین وجه همکاری کردن، زندگی کردن و قسم ندارن که بخوان اینجا بمانند. ما باید دیپلماسی ما و سیاست ما در قبال افغانستان با روی کرده بازگشت این عزیزان باشه. برای سنگ نشان در سیاست خارجی ببینید الان ما رسیدیم به سیاست خارجی، اینجا هم مسئولیت داره دستگاه وزارت خارجه دیگه، به گونه ای باید سیاست ها و راهبردها رو تنظیم بکنه که این عزیزان بتوانن با سربلندی و با اطمینان به کشور خودشون برگردن و
نیان
ما مثل قوم خویش هستیم، قطعا ما میریم اونا میان. حتی به شما اینو بگم در اروپایی که دو تا جنگ جهانی سنگین داشتن امروز شما نگاه میکنید مرزهاشون رو بتونستن بردارن.
بله بله نه منظورم از نیان غیر مجاز نیامدنشونه، نه مجاز نیامدنشون.
غیر مجاز میگم اینا جای یه بحث بسیار ریشه‌ای و دقیق.
آره دقیقا چون الان دیگه فرصت هم نداریم آقای دکتر. بله ولی حتما در آینده نه چندان دور ما مجددا مزاحم شما میشیم از مجلس و از دولت پیگیری خواهیم کرد. متشکرم همراهم. سلامت باشین. متشکرم.
موفق باشین.
خدا نگهدار شما. و متشکر از همه شما شنوندگان برنامه پویش رادیو فرهنگ. راست شو بخوای قانع نشدم. ما اینو پیگیری می‌کنیم ببینیم بالاخره تکلیف چی میشه. خدا نگهدار شما.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
جغرافیای مهربانی. به نام خدا سلام. برای لذت بردن بدانیم گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده. آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم‌های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس‌هایت. تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی‌های ناب، نوازش گوش‌ها و دل وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب‌ها آنقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی. خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندش و خودت لذت ببری از این که در آغوش چنین خدایی هست. و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتر نیست و نخواهد. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست هست دید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستید. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکست‌هایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید، چه تجربیات خوب داشتید چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و اینکه گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی توی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کارو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه رسته و رسته را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسته به معنای رویده و سبز شده است، مثل نورسته، و رستن به معنای رها شده و رهیده، مثل از بند رسته. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
مادر بزرگ پچ پچ و
بگیم بچه ها حواسشون به چی باشه تو خونه خوبه؟ یعنی مثلا یکی شما بگم مثلا میبینن که کولر هم تو روشنه داره واسخش پت پت میکنه، از اون بعد در خونه هم در حیات هم همینجور واسخش وازه، پشه و مگس واس خودش در رفت آمده، درسته این؟
نه ببینید، کولر گازی با کولر آبی نوع مصرفش و نوع مدیریتش متفاوته.
بذارم ببینیم بچه ها چه جور کولری تو خونه. بچه ها کولر خونتون گازیه یا آبیه؟
آبیه. من اصلا نمیدونم گازی آبی یعنی چی.
نمیدونه گازی آبیه. کولر خونه ما هم قرمزه. اما برقی؟
اگه اونجوریه
چی شد؟ برق گرفتت مادر نیستی؟ کولر خونه ما قرمزه. کولر خونه رونیا اینا آبیه. کولر خونه مرسانه چه رنگی مادر؟
سفید.
سفیده. حالا چیکار کنیم؟
خب خیلی رنگای متنوع و شادی هست تو خونه های شما.
خب آخه شما گفتی یه آبیه یا گازیه؟
ما فرض رو بر این میذاریم که کولر قرمز و کولر آبی و کولر سفیدی که تو خونه های شما هست مثل کولری که تو خونه من هست آبیه.
خب آها فهمیدم.
رنگش آبی.
منظورتون اینه که با آب کار میکنه.
بله.
من که رنگش آب آبیه مادر. بگو مرسانا جان.
مال ما اسپیلت کولرمون.
کولرش اسپیلت مادر. با اینا که اسپیلتن چی کار کنی؟
خب اسپیلت رو یه بار دیگه توضیح میدم، ولی اول کولر آبی رو توضیح میدم.
آها پس کولر گازی منظورتون همون اسپیلت بود؟
کولر گازی بله، اسپیلت هم هستش تو بله. کولرهای گازی حساب میشه.
بله خب بفهمم.
بله
بچه با شما دارن صحبت میکنن. عمو برقی یا بس خودتون رو پت پت نکنی. بله بفرمایید.
بله عرض حضور شما که اول در مورد کولر آبی من توضیح بدم. ببینید کولر آبی برای اینکه خنکی مناسبی رو ایجاد بکنه و خونه دم نکنه شما مجبور هستید که گردش هوا ایجاد بکنید.
بله بله بله.
گردش هوا یعنی اینکه یه گوشه پنجره باز باشه، نه اینکه پنجره کلا باز باشه.
آها.
گوشه پنجره باز باشه که هوا بچرخه توی.
خب مادام چی هوا در نمیره الا پنجره.
خب اون هوا مجبوریم که بذاریم در داره تا یه ذره خنک شه. اگر اون هوا از درز پنجره اگر در نره ما خب ولی خنک نمیشیم مادر بزرگ.
متوجه شدی؟
خیلی ممنون.
هوای سرد میره بیرون ولی هوای گرم تو
نمیاد.
درست دارم مهندس؟
بله.
به خاطر اینکه فشار هوای سرد قوی تره؟
فشار هوای سرد قوی تر نیست، فشار هوا داخل خونه بیشتر از هوای بیرونه.
فشار هوای داخل خونه بیشتره، فوت میکنه میره بیرون، ولی اونی که بیرونه نمیتونه فوت کنه بیاد تو.
کسی نفوت کنه.
بله بله بگو. روزی
مام بزرگ
جانم
میگم حرف کولرشو چه معلم کولرتون نگاه کردم روشن بود تندشم.
خاک به سرم آبروم رفت. میگه کولرم روشنه رو تندم هستش، من میبینم باد داره میبرتم. خب دختر جون من به احترام شما روشن کردم، گفتم میاید بیرون خونک باشی. آقای مهندس اشکال داره من کولرم روشن کردم روی تندم گذاشتم؟
آن بزرگ اشکال نداره، ولی ما داریم یخ میزنیم.
یخ زده. ببین آقای مهندس امو برقی من کولرم رو تند گذاشتم که بچه ها خونکشن، ولی حالا یخ کردن، چی کار کنم مادر؟ خاموش کنم
مادر بزرگ؟ چرا کولر رو دور کند نمیذاریم؟
گفتم بچه از رامیان خونکشن مادر.
خب الان دیگه خونک شدن دیگه.
خب رونیا قربونت پاشو این کوله رو بزن رو کن مادر. کند بزنم یا خاموش کنم؟ همون واقعیت شما بگی.
خیلی ممنونم.
خاموش کنم؟
به نظر من یه لحظه خاموش کنیم میذاره گرم شیم بعد دوباره روشن کنیم ولی رو کند.
نظر شما چیه هم برقی؟
من میگم که رو همون دور کند بذارین.
خب
و دیگه خاموشش نکنین.
چرا؟
به دلیل اینکه شما وقتی که کولر رو دوباره روشن میکنین 5 برابر مصرف برقش توی یک لحظه خاصی بیشتر از شرایط عادی میشه.
واقعا؟
بله.
من اینو نمیدونستم مادر. خب پس بزن رو کند بچه خاموش نکن. آفرین مرسانا زدش رو کند. خب 5 برابر یعنی من وقتی خاموش کنم بعد دوباره که روشن کنم تو اون لحظه 5 برابر بیشتر مصرف کردم.